بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 17 آبان سال 1380 خورشیدی است که برابر میشود با 8 نوامبر سال 2001 میلادی و با 3 ساعت گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانمان در مورد رویدادهای ایران و جهان تهیه کردند در خدمت شما خواهیم بود و ساعت 3 به روال معمول اختصاص دارد به مطالب فرهنگی و اجتماعی. اما در 2 ساعت نخست ابتدا خلاصه ای از تازه ترین خبرها را خواهید شنید و آنگاه سیری در رویدادهای بین المللی را با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به افغانستان و آمریکا آغاز می کنید. دیگر رویدادهای مهم جهانی نیز مرتبط با همین مسائل است. در ایتالیا، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با پادشاه پیشین افغانستان و مقامات ایتالیایی دیدار کرده است. پرویز مشرف، رهبر نظامی پاکستان، در پاریس با رهبران فرانسه، با رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه ملاقات داشته است. فشار آمریکا بر دولت لبنان برای محدود کردن حزب الله ادامه دارد و در مصر دستگیری و محاکمه اعضای اخوان المسلمین و اعمال فشار بر آنها افزایش یافته است. گزارش‌های گزارشگران ما را درباره این رویدادها خواهید شنید. سپس مشروع خبرها رو میشنوید و برنامه را با مطالب مربوط به ایران پی میگیریم. آقای محمد خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امروز راهسپاره نیویورک شد. دیدارهای آقای خاتمی با مسئولان کشورهای مختلف در حاشیه این اجلاس با توجه به وقایع افغانستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در خصوص این سفر گزارش و گفتگوی داریم با یک صاحب نظر. محاکمه علی افشاری، یکی از فعالین دانشجویی ایران، دیروز برگزار شد. مصاحبه‌ای خواهید شنید با وکیل مدافع او. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه‌شنبه شب تصویب شد، از این پس در ایران ارائه کننده تماس‌های بین‌المللی با شبکه اینترنت یا همان APS انحصاراً دولت خواهد بود و شرکت‌های خصوصی که تا به حال این کار را می‌کردند باید ظرف 6 ماه تأسیسات خود را جمع یا به دولت واگذار کنند. گزارشی ویژه خواهیم داشت در این زمینه. آسیب‌های صنعت جهانگردی در ایران در اثر تنش‌های اخیر جهانی، گزارشی از یک روزنامه آلمانی دایر بر فراخواندن حدود 700 تن از پاسداران و نیروهای امنیتی ایرانی از بوسنی و لبنان و سودان، گفتگویی درباره وضعیت افغانستان، نگاهی به تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند در آستانه بازی حساس روز شنبه و انتشار کتاب شعری دو زبانه از غزلیات حافظ در آلمان از دیگر بخش‌های برنامه امروز خواهد بود. اما قبل از همه اینها و مطالب متنوع دیگر، به خلاصه از تازه ترین خبرها توجه فرمایید. بهمن باستانی.
سخنگوی سازمان پاکستانی حرکت جهاد اسلامی متحد طالبان میگوید در جریان بمباران امروز جنوب مزار شریف در افغانستان توسط جنگنده های آمریکایی 85 تن از افراد این گروه کشته شدند. رئیس جمهوری پاکستان در کنفرانس خبری در پاریس اظهار داشت عملیات نظامی در افغانستان میباید فوراً متوقف شود. برهان الدین ربانی، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه خواستار کمک‌های مالی بیشتر برای مبارزه با حکومت طالبان شد. ژاپن با فرستادن 3 ناو جنگی و پشتیبانی به اقیانوس هند در عملیات نظامی آمریکا علیه افغانستان طالبان شرکت می‌کند. روسیه به ناتو هشدار داد که از موقعیت ائتلاف جهانی ضد تروریسم برای گسترش دامنه ناتو به کشورهای اروپای شرقی نباید استفاده کند. بانک مرکزی امارات متحده عربی 62 حساب مالی متعلق به افراد یا سازمان‌های متهم به تروریسم یا ارتباط با تروریسم را مسدود کرد. دولت پاکستان دستور بسته شدن کنسولگری طالبان در کراچی بزرگترین شهر پاکستان را صادر کرد. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران راهی نیویورک شد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 24 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان، نگاهی به رویدادهای جهانی را از تحولات مربوط به افغانستان آغاز می‌کنیم، همراه با سیاوش اردلان که مسائل افغانستان را دنبال می‌کند. در پی بمباران‌های شدید چند روز گذشته افغانستان توسط هواپیماهای B-52 آمریکایی، بمباران‌ها همچنان ادامه دارد و در همین حال در شمال افغانستان صحبت از احتمال تصرف قریب الوقوع شهر مزار شریف توسط نیروهای جبهه متحد است. اما در پایتخت افغانستان کابل و اطراف آن بمباران‌ها همچنان ادامه داشت. آخرین تحولات مربوط به این مسئله چیست آقای اردلان؟
آقای فاطمی، از سحرگاه امروز پنجشنبه مواضع طالبان در شمال کابل هدف بمباران‌های جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت که این بمباران‌ها تا ساعت ظهر امروز ادامه داشت. از ساعت 6 صبح این بمباران‌ها به طور بی‌وقفه تا ظهر ادامه یافت. جنگنده‌های آمریکا امروز صبح، قبل از اینکه البته مواضع طالبان رو در شمال کابل در ناحیه کرباخ در دشت شمالی بمباران کنند، اول انبارهای مهمات، تانک‌ها و توپخانه‌های طالبان را هدف قرار دادند و بعد به سراغ خطوط مقدم طالبان رفتند. با این هدف که مسیر تأمین و تجهیز نیروهای خط مقدم را اول از بین ببرن تا وقتی اونها مورد بمباران قرار گرفتن نتونن که خودشون رو پیامد تلفاتی که به دست میارن خودشون رو تأمین کنن. خبرنگاران گزارش میدن که بخشی دیگر از حملات جنگنده‌های آمریکا بر روی کوه صفیحه و کرکی متمرکز بود. حملات دیگری هم در جبهه شرقی در نزدیکی مرز تاجیکستان از طرف جنگنده‌های آمریکا بر روی مواضع طالبان در جریان بود.
اما مرکز تمام این فعل و انفعالات و صحنه اصلی درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه متحد در اطراف شهر کلیدی مزار شریف است. آخرین خبرها در مورد این نبردهای اطراف مزار شریف چیست؟
این نبردها طی یکی دو روز اخیر ظاهرا بر اساس اونچه که گزارش به دست ما میرسه منجر شده به تصرف سه روستای اصلی از طرف نیروهای جبهه متحد شمال، روستای زاری، آغپورک و کشنده، که نیروهای جبهه متحد اعلام کردن با تصرف این روستاها در طی یکی دو روز اخیر در 7 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارند و قصد دارن که از دو جبهه، جبهه جنوب غربی و جنوب شرقی، به طرف نیروهای طالبان که مستقر در اطراف مزار شریف هستند حمله ببرند. این تصمیم جبهه متحد شمال دیروز بعد از ملاقات بین رشید دوستم و استاد عطا، دو تن از فرماندهان جبهه متحد، اتخاذ شد. استاد عالمی برخی، یکی دیگر از فرماندهان جبهه متحد شمال، طی گفتگوی با ژان خاکزاد خبرنگار رادیو آزادی در پاریس، آخرین وضعیت و پیشروی‌هایی که به گفته او نیروهای جبهه متحد شمال داشتند رو تشریح میکنه.
که ولسوالی شلگر دیروز گرفته شد از دست طالبان. مجاهدین رفتن تا نزدیکی شهر مزار شریف، حدودی 10 کیلومتر با شهر مزار شریف فاصله دارند. دیگه در خطوط اون طرف هم در مزار شریف اون طرف ها ما معلوماتی که داریم طالبا با عنصراتی کسی ندارن، نیرویی که مقاومت بکنن نیست، بسیار وحشت‌زده هستن.
فرماندهان جبهه متحد شمال که از بمباران‌های بی‌وقفه مواضع طالبان توسط بمب‌های مهیب آمریکایی دلگرم شدند، ظاهراً روحیه بهتری پیدا کردند و حالا می‌گویند که این روحیه سربازان طالبان هست که تضعیف شده. استاد عالمی بلخی در ادامه گفتگوش با جان خایز خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت و روحیه نیروها می‌گوید و امیدواری نیروهای جبهه متحد شمال به تصرف شهر کلیدی مزار شریف.
امکان داره شهر مزار شریف فتح شود و همینطور میمنه، مرکز ولایت فاریاب، در اونجا تغییرات تحولاتی در شروف وقوع است که اهمیتی بسیار زیادی دارد در ارتباط با مسیری اکمالاتی طالبا و هم در مسیر عقب نشینی طالبا. اگر وقتی مثلا در این مناطق نتونن مقاومت کنن بخواین از منطقه بیرون شوند، یکی از راههای عمده‌ای که اونا در اختیار دارن این مسیر میمنه و فاریاب است که فعلا تهدید میشه.
استاد عالمی برخی از فرماندهان نیروهای جبهه متحد شمال بود که در تشریح آخرین پیشروی‌های این نیروها و چشمانداز پیشروی‌های آینده‌شون با جان خاکزاد خبرنگار رادیو آزادی در پاریس گفتگو می‌کرد. اما از طرف دیگه خبرگزاری وابسته به طالبان ادعاهای جبهه متحد شمال رو رد می‌کنه و گزارش می‌ده که جبهه متحد شمال نه در 8 کیلومتری بلکه در 25 کیلومتری شهر مزار شریف هست و روحیه سربازان طالبان هم برعکس اون چیزی که جبهه متحد شمال می‌گویند خوب است. خبرگزاری رویتر در گزارشی که از کابل پایتخت افغانستان فرستاده وضعیت سربازان طالبان رو که از جبهه‌های جنگ برگشتن تشریح می‌کنند. تلویزیون ابوظبی هم همزمان تصاویر خندان سربازان رو نشون داد که با وجود بمباران‌های بیوقفه در جبل السراج در اطراف کابل با روحیه بالا وارد کابل شدن و خودشون رو برای بازگشت به جبهه آماده می‌کنند. اما فرماندهان جبهه متحد شمال روایتشون متفاوت است. اونها می‌گویند که حکومت طالبان حدود 3000 نیروی تازه نفس رو که متشکل از سربازان عرب تبار و همچنین چچن تبار هستند به خطوط مقدم جبهه ها اعزام کرده. یک فرمانده جبهه متحد شما تا اونجا پیش رفته که گفته اگر سربازان طالبان فقط افغانی ها بودن ما تا حالا شکستشون داده بودیم، ولی این سربازان چون خارجی ها و عرب ها هستند و عرب هایی که جزء سازمان القاعده به شما میرن برای ما مشکل تر هست که در مقابل اونها پیشروی هایی داشته باشیم. از همین جهت برای دریافت و آشنایی با روایتی که جبهه متحد شما از ترکیب سربازان طالبان داره، جان خاکزاد خبرنگار رادیو آزادی در پاریس همین سوال رو با استاد عالمی بلخی از فرماندهان نیروی جبهه متحد شمال مطرح کرد.
فرمانده عالمی بلخی، آیا در شرایط جنگی کنونی نیروهای طالبان در مقاومتشون تحولی ایجاد شده یا مانند سابق سرسختانه از مواضعشون دفاع میکنند؟
البته نیروهای طالبان دو تیپ هستند. یک تعداد طالبانی که از خود این مناطق هستند، اینا تماس دارن با مجاهدین، روحی مثلا هماهنگی و همکاری و تصمیم پذیریشان بیشتر است و در چند روز درگیری صدها نفر از این قبیل افراد به نیروهای جبهه متحد پیوسته که البته مورد استقبال قرار گرفته از طرف نیروهای جبهه متحد و هیچ گونه اذیت و آزاری به اونا نرسیده و اونا مجددا تنظیم شده در خطوط علیه طالبان جنگ میکنن. و یک مجموعه دیگه هم طالبان کسایی هستند که همه عناصر خارجی هستند، عربا هستن، چیچینی ها هستن، تعداد ازبک های جمعی نمنگانی هست و یک تعداد از کشمیر هست و یک تعداد پاکستانی ها هستن. اینا به خاطر که در هیچ کجای دنیا فعلا برای خودشان جای زندگی نمی بینن، افغانستان ها یک پناهگاه و معمنی برای خود جور کردن و با یک تعداد طالب های افراطی که بیشتر خنداره و هلمندی ها هستن، اینا سرسختانه جنگ می کنن.
روایت استاد عالمی برخی از فرماندهان جبهه متحد شمال بود از ترکیب و ملیت‌هایی که سربازان طالبان رو به گفته او تشکیل میدن. اما از میزان گستردگی حضور غیر افغانی‌ها در صفوف سربازان طالبان گزارشی از منابع مستقل تاکنون منتشر نشده، ولی خبرنگارانی که در شهرهای مرزی پاکستان هستن گزارش میدن که روزانه صدها تن از جنگجویان قبایل پشتون و بلوچ از داخل خاک پاکستان به افغانستان وارد میشن و به نیروهای طالبان میپیوندند. هرچند خود حکومت طالبان گفته نیازی به کمک اینها نیست و به گفته اونها ما خودمون به اندازه کافی نیرو انسانی داریم. حالا باید دید با همه این اوصاف و با وجود ترکیب سربازان از هر ملیتی که باشند در نیروهای نظامی طالبان در زمستان و زمستان که میرسه و فصل سرما و یخبندان کدوم یک از طرفین نیروهای جبهه متحد یا نیروهای طالبان خواهند بود که حضور خودشون رو در مزار شریف میتونن در زمستان جشن بگیرن.
اما آقای اردلان، طالبان در عرصه روابط خارجی یعنی در واقع رابطه با پاکستان و همچنین امنیت داخلی با چالش ها و مسائل بیشتری روبرو شدند.
بله، شما اشاره کردیم به پاکستان. الان دولت پاکستان در حالی که هزاران تن از نیروهای پلیسی و ضد شورشی خودشو در سراسر این کشور برای مقابله با تظاهرات و راهپیمایی‌های طرفداران طالبان که قرار است فردا جمعه در این کشور برگزار بشه بسیج کرده، فشار خودش هم بر روی نمایندگی‌های رسمی طالبان افزایش داده. امروز دولت پاکستان دستور داد طالبان کنسولگری خودشونو در شهر کراچی ببندن، شهری که پیشتر شاهد تظاهرات مرگبار طرفداران طالبان بوده. دیروز هم داشتیم که دولت پاکستان از سفیر طالبان در این کشور خواست که در کنفرانس‌های روزانه خودش لحنش رو ملایم‌تر کنه و کمتر به طور تلویحی گفتن به آمریکا بتازه. ظاهرا طالبان هم در واکنش به فشارهایی که دولت پاکستان برش وارد کرده، قصد داره که برای بیان رسمی موضع خودش کنفرانس‌های خبریشو از داخل خاک پاکستان منتقل بکنه، احتمالاً به داخل افغانستان یا در یک ناحیه مرزی. همزمان تلاش عناصر مخالف طالبان هم که منشأشون از پاکستان الان هست برای سرنگونی حکومت طالبان افزایش یافته. امروز حامد کرزایی، یکی از فعالین ضد طالبان، از محل نامعلومی در داخل خاک افغانستان یک مصاحبه را انجام داد که در اون مصاحبه اعلام کرد او مشغول ادامه فعالیت‌هاش علیه حکومت طالبان هست و وعده داد که این حکومت به زودی سرنگون خواهد شد. اما همزمان که حامد کرزایی داشت این مصاحبه رو از یک محل نامعلوم در داخل افغانستان انجام میداد و وعده سرنگونی طالبان رو میداد، دیدیم که حکومت طالبان اعلام کرد 20 تن رو در داخل خاک افغانستان به جرم جاسوسی شناسایی و دستگیر کرده. اگه همه این اخبار درست باشن، معلوم هست که حکومت طالبان علاوه بر چالشش در زمینه نظامی و مقابله با نیروهای جبهه متحد شمال و ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم، در داخل هم علاوه بر امنیتی با مشکلات فراوان و چالش‌های فراوانی مواجهه.
متشکرم آقای اردلان. گزارش‌های مربوط به تحولات افغانستان را شنیدید. درباره آخرین تحولات در آمریکا گزارشی داریم از همایون مجد در واشنگتن.
در کنار مبارزه نظامی و سیاسی علیه شبکه تروریستی القاعده، بن لادن و حکومت طالبان، دولت بوش تلاش گسترده ای را برای بستن منابع مالی تروریست‌ها و حامیان آنها در آمریکا و در سراسر جهان آغاز کرده است. روز چهارشنبه ماموران FBI به مراکز دو شبکه مالی و بانکی در چند منطقه از جمله در الکساندریا، فالز چرچ در ویرجینیا و مینیاپولیس و باستون حمله کردند. و آقای بوش در دیداری که از وزارت خزانه داری به عمل آورد گفت این اقدامات شبکه ارتباطی القاعده را مختل می‌سازد و منابع مهم مالی آن را می‌بندد. از این گذشته اطلاعات پرارزشی فراهم می‌آورد و پیام روشنی نیز به نهادهای مالی در سراسر جهان می‌فرستد. آقای بوش همچنین تأکید کرد که جنگ با تروریسم لحظه‌ای نخواهد بود و طولانی است. حملات روز چهارشنبه که در پی چندین هفته برنامه‌ریزی انجام گرفت، بخشی از مبارزه‌ای است که کاخ سفید برای افزایش حمایت از جنگ با تروریسم آغاز کرده است. مقامات دولت آن را ضربه ای عمده بر القاعده و نشانی از هماهنگی بین سازمان‌های اطلاعاتی، انتظامی و بانکی که پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر وجود نداشت نامیدند. تا کنون تعداد سپرده‌ها و حساب‌های مسدود شده افراد و شرکت‌هایی که گفته می‌شود با بن لادن و تروریست‌های دیگر ارتباط دارند به 150 فقره افزایش یافته است. یک مقام دولت گفت 43 میلیون دلار در 100 حساب متعلق به چنین شرکت‌ها و افرادی بسته شده است. از این مبلغ 26 میلیون دلار در آمریکا بوده است. وزارت خزانه‌داری حاضر نشد بگوید بقیه 17 میلیون دلار در کدام کشورها قرار دارد و حساب‌ها متعلق به چه افرادی است، اما گفت 112 کشور دستور دادند حساب‌های بانکی گروه‌هایی که آمریکا را هدف می‌گیرند مسدود شود. در همین حال در ادامه مبارزه با تروریسم، پرزیدنت بوش قرار است امشب به وقت شرق آمریکا نطق ایراد کند و اقدامات دولت را برای حفظ ایمنی آمریکاییان در برابر حملات تروریستی شرح دهد و راه‌هایی را برای کمک به این مبارزه به مردم پیشنهاد کند. آقای بوش قرار است امروز برای دیداری از ستاد مرکزی کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها به شهر آتلانتا برود و مقامات کاخ سفید نطق او را مهمترین سخنان رئیس جمهور از 20 سپتامبر که عرفای خود را از جنگ با تروریسم اعلام کرد دانستند. یک گزارش حاکی است که اکثر آمریکاییان همچنان از رئیس جمهور و جنگ علیه تروریسم و هدف‌های تروریستی در افغانستان حمایت می‌کنند. با این حال تردید نسبت به گسترش دامنه جنگ و کوشش‌های دولت برای مقابله با تروریسم در داخل بیشتر می‌شود. نتایج یک نظرسنجی که به وسیله روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام گرفته حاکی است، تقریبا یک ماه پس از آغاز بمباران افغانستان، افکار عمومی همچنان بر این عقیده است که علی‌رغم نبود پیشرفت‌های نظامی روشن و افزایش ملاحظات برخی از متحدان آمریکا، جنگ به گونه‌ای منطقی پیش می‌رود. اما ظاهراً در دست کم برخی از کشورهای دیگر چنین نیست. از جمله بنا به گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده، حملات هوایی بر افغانستان نه تنها از حمایت از طالبان نکاسته، بلکه آن را افزایش داده است. برنامه‌ریزان نظامی آمریکا امیدوار بودند حملات هوایی و ویرانی‌ها و سنگ و سیختگی‌های ناشی از آن خشم مردم افغانستان را علیه طالبان برانگیزد و رهبران آن را ناچار سازد بن لادن و اعضای شبکه تروریستی القاعده را تحویل دهند. اما آوارگان افغان در گفتگو با خبرنگاران واشنگتن پست گفتند که چنین نشده است. با وجود این، مقامات وزارت دفاع اعلام کردند قرار است 4 ناو هواپیمابر و گروه رزمی همراه با آن به آب‌های نزدیک افغانستان اعزام شود. در میان بیل کلینتون رئیس جمهور سابق روز چهارشنبه در سخنانی در دانشگاه جورج‌تاون گفت ترور در آمریکا صدها سال وجود داشته است و آمریکا امروز بهای سیاست‌های گذشته از جمله برده‌داری را می‌پردازد.
گزارشی بود از واشنگتن درباره آخرین تحولات رویدادهای جاری. اما همچنان در ارتباط با وقایع افغانستان، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در روم با محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان و مقامات ایتالیایی دیدار کرده است. ابراهیمی معتقد است که فرستادن نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل به افغانستان در حال حاضر امکان پذیر نیست. گزارشی از احمد رفعت.
اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر و نماینده ویژه کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان چهارشنبه شب در روم با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان دیدار کرد. در خاتمه این دیدار که حدود 1 ساعت به طول انجامید، اخضر ابراهیمی بار دیگر بر مخالفت خود با اعزام نیروهای پاسدار صلح تحت لوای سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد. به گفته اخضر ابراهیمی، برای اعزام نیروهای پاسدار صلح باید در ابتدا صلحی وجود داشته باشد تا کلاه آبی‌های سازمان ملل متحد بتوانند از آن پاسداری کنند. دیپلمات الجزایری معتقد است که صحبت از صلح در افغانستان در شرایط کنونی نابجاست. اخضر ابراهیمی میگوید در حالی که هنوز 90% کشور در اختیار نیروهای طالبان قرار دارد و تا کنون تزلزلی در این حکومت دیده نشده است، نمیتوان مسئله گذر از این رژیم را مطرح کرد. وزیر خارجه سابق الجزایر میافزاید البته محمد ظاهرشاه میتواند نقش مهمی را در آینده این کشور ایفا کند، هرچند نمیتوان از پادشاه سابق افغانستان به عنوان تنها عنصر و یا حتی عامل اصلی تغییرات در این کشور نام برد. اخضر ابراهیمی در رابطه با دولت آینده افغانستان میگوید هر ائتلافی که با مخالفت دولت‌های ایران، پاکستان و روسیه روبرو باشد نخواهد توانست ثبات و امنیت را به افغانستان بازگرداند. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا رناتو روجرو گفت مقایسه افغانستان با کوزوو نادرست است. وسعت کوزوو حتی از برخی از پایتخت‌های اروپایی کمتر است و جمعیت آن به سختی از 1 میلیون نفر تجاوز می‌کند، در حالی که افغانستان از فرانسه با وسعت‌تر و 25 میلیون نفر جمعیت دارد. اگر برای پایداری از صلح در کوزوو 10,000 نفر نظامی به این کشور اعزام شدند، به گفته ابراهیمی برای عملیات مشابهی در افغانستان باید حداقل 100,000 کلاه آبی به این کشور فرستاد. اخضر ابراهیمی در خاتمه به وزیر خارجه ایتالیا هشدار داد که حمایت مالی اروپا از جبهه متحد یا ائتلاف شمال نادرست است، زیرا این ائتلاف و نیروهای تشکیل دهنده آن تنها اقلیت بسیار کوچکی از افغانها را نمایندگی می‌کنند و به هیچ وجه قادر نخواهند بود با تصرف قدرت صلح را به افغانستان بازگردانند، همچنان که در زمانی که قدرت را به دست داشتند حتی قادر به کنترل کابل نیز نبودند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
نگاهی به گزارش‌های بین‌المللی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پی می‌گیریم. پرویز مشرف، رهبر نظامی پاکستان، بعد از توقف کوتاهی در ایران و ترکیه در سر راه خود به سازمان ملل متحد، بعد از ظهر چهارشنبه دیروز وارد پاریس شد و دیروز و امروز با رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه دیدار و گفتگو کرد. گزارشی درباره این ملاقات‌ها از جان خاکزاد در پاریس.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان چهارشنبه شب شام را در کاخ الیزه با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه صحبت کرد. رئیس جمهوری پاکستان در راه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از توقف کوتاهی در ایران و ترکیه وارد پاریس شد. چهارشنبه شب ژاک شیراک در پایان دیدار با ژنرال مشرف به خبرنگاران گفت فرانسه و پاکستان در راه یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان در چارچوب سازمان ملل متحد اتفاق نظر دارند تا دوره انتقالی سیاسی در افغانستان عملی شود. رئیس جمهوری فرانسه از شرکت پاکستان در مبارزه با تروریسم بین الملل تمجید کرد و به خبرنگاران گفت مشکلات پاکستان را در انتخاب این خط مشی درک می کند و باید به همین خاطر به یاری پاکستان شتافت تا همکاری با ائتلاف بین المللی علیه تروریسم مستحکم تر شود. به گفته ژاک شیراک همکاری در راه مبارزه با تروریسم بین الملل یک طرفه نمیتواند باشد. از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه از پشتیبانی پاکستان از پیشنهاد فرانسه در برگزاری یک کنفرانس بین المللی انسانی برای یاری رساندن به مهاجران افغان اظهار رضایت کرد. ژنرال مشرف نیز به خبرنگاران گفت برای نشان دادن این امر به پاریس آمده است که پاکستان برای شرکت در ائتلاف بین المللی در مبارزه با تروریسم در جهان مصمم است و سوی دیگر امیدوار است دیدار او از پاریس برای یافتن یک راه حل سیاسی برای آینده افغانستان مفید باشد. رئیس جمهوری پاکستان صبحانه را روز پنجشنبه میهمان لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه بود. در این دیدار ژنرال مشرف در مقابل همکاری کشورش در مبارزه با تروریسم بین الملل خواستار حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا و فرانسه شد و از نخست وزیر فرانسه درخواست کرد برای لغو بدهی‌های پاکستان از سوی اتحادیه اروپا تلاش کند. در کنفرانس مطبوعاتی که پس از دیدار با نخست وزیر فرانسه برگزار شد، رهبر نظامی پاکستان کشورش را با ثبات دانست و نشانه آن را سفرش به فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا دانست که در شرایط بحرانی کنونی توانسته است از کشورش خارج شود. ژنرال مشرف تعطیل کنسولگری افغانستان در کراچی را مورد تایید قرار داد و در زمینه ادامه فعالیت سفارت رژیم طالبان در اسلام آباد آن را برای حل بحران افغانستان در شرایط سیاسی حساس کنونی ضروری دانست. ژنرال پرویز مشرف بعد از ظهر روز پنجشنبه از پاریس عازم لندن شد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.